أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. خدا رو شکر میکنم توفیق شد که در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمت شما عزیزان بسیجی شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم میلاد مبارک و مسعود امام هادی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و همچنین از عید قربان تا عید قدیر که در پیش روی ماست فاصله است که فاصله ذبیح اللهی تا عید امامت و ولایت هست و این ایام مبارک ایامی است که برای خودسازی ما و شناخت دقیق ما از مفهومی به نام قربان و مفهومی به نام ذبح آنچه که برای ما بسیار مهمه و دارایی ما همانگونی که ابراهیم خلیل فرزندش رو خواست ذبح کنه و قرآن می‌فرماید که از این بلاء مبین هر دو سربلند بیرون آمدن و عید قدیر هم که عید امامت و ولایت هست و عدم فهم دقیق قدیر منتج به این شد که علی علیه السلام خانه نشین شد، امام حسن به شهادت رسید، امام حسین در کربلا به شهادت رسید و در نهایت غیبت کبرای حضرت رقم خورد، همه به دلیل عدم فهم قدیر توسط مردم اون دوران بود. تنبیه بشر در این 1400 سالی که 1300 سالی که ما طی شد برمون و گذشت و این که حضرت حجت در غیبت هستن، این بر میگرده به این که قدیر رو درک نکردیم و نفهمیدیم و امیدوارم که انشالله ادامه حرکت انقلاب اسلامی منتج به زمین سازی برای ظهور بشه از راه فهم دقیق قدیر. پیشاپیش عید قدیر رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که انشالله موفق و معید باشید. ما سه چهار روز دیگه بالاخره آغاز سال تحصیلی رو داریم و دوستان ما برمیگردن سر کلاس ها و جلسات درس و مباحثشون آغاز میشه، ولی در دغدغه‌های انقلابی خب طبیعتاً تا زمان ظهور و حتی بعد از ظهور همونطوری که بارها فرمودند معنای ظهوری نیست که بعد از اینکه ظهور اتفاق افتاد دفعتاً همه چیز حل میشه، بلکه مجاهدت‌ها بعد از ظهور هم ادامه پیدا می‌کنه. زندگی انسان مؤمن فی حد ذاته یک زندگی انقلابیه، یعنی باور نکردن شرایط عصری خود، آنچه که در اون رخ میده و پیگیری تحول در اون. به تعبیر شهید مرتضی آبینی، کسانی که مأمور به تغییر و تحول در عصر خودشون هستن اگر قواعد عصر خودشون رو بپذیرن و به اونها تن در بدن هیچ تحولی رخ نخواهد داد. پیامبری که وظیفش ابلاغ پیام بود و تحول و تغییر در قوم و نفس اقوام و کلیت اون قوم، او اگر به قواعد اون قوم تن در میداد طبیعتاً هیچ تحولی رخ نمیداد. ائمه هم همینطور بودند. مصلحی در دوره پسا انبیا همه کارشون این بوده که شرایط روز رو تبیین کنن و مشکلات روز رو تغییر بدن و مسائل رو تغییر بدن. امروز هم نیروی انقلابی، جوان انقلابی، انسان انقلابی یک مأموریت و وظیفه برای خودش داره، اونم تغییر، اون هم تحول. و این تغییر و تحول ذاتاً برمیگرده به این نکته که بسیاری از مسائل در جامعه امروز ما به مر قرآن نیست، به مر اسلام نیست، به مر نظر امام مسلمین نیست و باید تغییر کنه. زنده بودن به تغییر کردن. این نوع تغییر که البته در قرآن نوعی سیرورته، یا بئس المصیر، بئس المصیر در قرآن یعنی رفتن به جهنم، شدن و سیرورتی که این شدن و سیرورت منفیست. نوعی شدن و سیرورت هست که فرموده الالله المصیر، یعنی شدن به سمت خدا، یا میفرماد در جای دیگه الیک المصیر. پس ما درگیر سیرورتی، سیرورت فردی و سیرورت اجتماعی. اجتماع بعد فرد وقتی دچار سیرورت میشن یا به سمت جهنم سیرورت پیدا میکنن یا به سمت خدا. سیرورت ها متاسفانه در تاریخ بشر و حتی امروز هم در دور و برمون در جامعه بشری میبینیم بیشتر سیرورت نفسانیه و سیرورت و شدن به سمت جهنمه، یعنی به اصل مسیره. از سوی دیگه مفهوم تغییر که فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا قومی در خودشون تغییر ایجاد نکنن ما در اونها تغییر ایجاد نمی‌کنیم. ما مأمور به تغییر در خودمون هستیم. تغییر از نوع غیریت میاد، یعنی در واقع اون چیزی که هستیم بشه یه چیز دیگری. و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگه این رو نیاز داره. چرا؟ چون اگر در دوره هر نبی یک مصیبت بشری بود که انبیا برای زدودن اون یه دونه می اومدن، یه جای بشر بت‌پرست بود، شرک زمینه داشت، زمان ابراهیم خلیل، یه جا بشر دچار ربا بود، زمان بسیاری از انبیای بنی اسرائیل، یک بار بشر دچار انحطاطی بود، مشکل فساد اخلاقی داشت، مثل دوره حضرت لوط، اگر برای یک مفسده یک پیامبر می آمد مردم اصلاح نمی شدن، زیر و رو می شد اونجا و عذاب نازل می شد. امروز عصریه که همه اون خباثت هایی که برای هر کدومش یک پیامبر می آمد همش جمع شده در مفهومی به نام آمریکا. امام می فرمود ام الفساد، مادر همه فساد ها. یعنی هر چرا در زمان هر پیامبری شما دیدید که پیامبران آمدن اون یه دونه رو بزدایند، جمع شده امروز شده پدیده ای که انقلاب اسلامی با او در افتاده. یعنی رسالت انسان انقلابی امروز در جامعه ایرانی، رسالت سید حسن نصرالله، شیخ ابراهیم زکزاکی، آیت الله سیستانی یا شیخ سلمان و عیسی قاسم در بحرین، یا شهید آیت الله نمر در عربستان، یا این حضرت روح الله هایی که تکثیر شدند و دیگه در واقع انقلاب اسلامی افراد و عناصرش در سراسر جهان اسلام تکثیر شدن، رسالت هر کدام از اینها پیامبرگونه مواجهه با این انحراف‌های عمومی بشری است. در جامعه خود ما هم که مسئولیت اصلی کار هم در داخل ایران و هم در سطح جهان به عهده خود حضرت آقا هست، ایشون آنچرا که آرزوی انبیا و ائمه بود رو به تعبیر یه بزرگی ابتدای انقلاب می‌فرمود که آنچه که به حضرت امام داده شده از شرایط و تاثیرگذاری به هیچ پیامبری داده نشده. خیلی حرف تکان دهنده بود. من بعدم یه دوره طولانی وقتم رو گذاشتم تاریخ انبیا رو بررسی کردم و دیدم واقعیت داره. بسیاری از انبیا حسرت و حالا انبیا که اهل حسرت که نیستن، آرزوی اینو داشتن که 5 روز 10 روز 100 روز دوره امام راحل رو داشته باشن. هیچ پیامبری اون 10 سالهی که امام راحل مسئولیت داشت رو شرایط اینجوری براشون پیش نیومد. حتی وجود نازنین حضرت سلیمان که تمام اراده ها در اختیارش بود، باد و همه چی و حکومت که میکرد، با اون شرایطی که تو فلسطین داشت حتی ایشون هم شرایطش مثل شرایط امام راحل نبود. و در دوره 25-6 سال اخیر هم که 28 سال اخیر هم که حضرت آقا مسئولیت رو دارن، باز دوره ایشون که استثنایی تر از دوره امام راحله، بسیار شرایط حساسی است. خیلی سختی ها رو امروز در جامعه بشری میبینی و در جامعه ایرانی، فسق و فجور و تبعیض و رفتار نامناسب ضد دینی رو، اما هیچ پیامبری چنین شرایطی نداشت که مردمش اینگونه برای تحقق عدالت و قسط تو صحنه باشن. امروز به حمدالله فقط شما در یک بخش، فقط در شرایطی که در درون بسیج، فقط در یک جریان در جریان بسیج دانشجویی میبینید این حجم نیروی علاقمند و توانمند و دغدغه دار، این حجم رو هیچ پیامبری در زمان خودش فقط همین مقدار افراد این چنینی رو نداشت. حالا خب شما میدونید بیرون جریان بسیج دانشجویی مجموعه های عظیم جوانانی هستن که علاقمندن و درگیر کار هستن. از این رو اونایی که مأمور به تحول در عصر خودشون هستن و مأمور به تغییر در عصر خودشون هستن، از قواعد عصر خودشون نباید تبعیت کنن. به این خاطر لحن حضرت آقا لحن تغییر جهانیه، یک لحنیه که لحن قرآنیه، یعنی مدام انگاره هایی از قرآن ایشون تیتر میکنه و زیل اون مسائل روز رو به تبع اون میسنجه. دیگه شاه بیتی که امسال علنی فرمود در دانشگاه امام حسین موضوع جهاد کبیر بود، صراحتاً قرآن فرموده که به کی فرموده؟ به پیامبر ما، خطاب به پیامبر فرموده که از کفار تبعیت نکن، این جهاد کبیر. حالا اون جهادی که الان در سوریه داره انجام میشه این جهاد صغیره، فشاری که ما تحمل میکنیم هر روز، این حجم نامه و از این برنامه که صبح داشتیم کنار حرم، حالا تا برنامه که شب داریم توی یکی از مساجد در قم، مطمئنم یکی از مشکلات ما همین آقا پس چرا ما رو نمیفرستن نمیدونم سوریه، چرا ما نمیریم یمن، پس این چه وضعشه، پس چرا شما تو نسل خودتون این امکانو داشتید که برید دفاع مقدس مشق مقاومت و مشق جهاد شهادت کنید برای امروز؟ چرا ما این فرصت رو نداریم؟ حالا آقایون که سر جای خودش، کسی باید به قول معروف خانوما رو بگیره که آقا نمیدونم ما چرا نباید بریم، بچه‌ها فقط آقایون میرن سوریه. اون جهاد اصغر، اما جهاد کبیر در مقابل اون جهاد صغیر اینی که قرآن فرموده به کی؟ به پیامبر ما فرموده از کفار تبعیت نکن، جهاد کبیر. امروز مهمترین مسئله ای که در دوره زعامت حضرت آقا مسئله است اینه که 1, 2, 3, 4 لیست کنیم چه مواردی مصداق تبعیت از کفاره و در حد وسع خودمون اجازه ندیم از اونا تبعیت بشه. وقتی این عدم تبعیت صورت گرفت ما مجاهد کبیریم، یعنی درگیر جهاد کبیر هستیم و در اون مرحله خواسته امام مسلمین رو محقق کردیم. امروز حرکت عاشورایی یک انسان مؤمن موحد آنگونه که فرمود جهاد کبیره، فهم دقیق جهاد کبیره. خطر امروز اینجاست که کفر برای اینکه ما رو به زانو در بیاره مواجهه رو در رو و مستقیم با ما صورت نمیده، تست میکنه، ارزیابی میکنه، یه بار هواپیمای آرکیو رو میفرسته، خب این استیلسه دیگه، یعنی رادار نمیگیرش. عنایت حضرت حق به این هست که این بیاد اینجا سیستم نیروی هوافضای ما اینو بگیره بنشونش. حیرت میکنن، 48 ساعت اول آمریکا باور نمیکرد، روسیه و چین هم فقط هی مدام التماس میکردن بذارید ما بیایم از نزدیک ببینیم. 48 ساعت اول روس‌ها و چینی‌ها میگفتن آقا فقط ما بذارید از نزدیک ببینیم و ببینیمش. هواپیمای ایگل رو میفرستن از جنوب میاد که وارد ایران بشه، خب نیروی دریایی میگیرش، از شمال از مرز جمهوری آذربایجان اسرائیلیا هواپیماشون رو میفرستن میاد نزدیک نطنز منهدم میشه، تست میکنن میبینن نه اینا بیدارن حواسشون هست. برای سومین بار در طول 10 سال کماندوهای نیروی دریاییشون اومدن کمی تو آب‌های ما، دو تا قایق رفتن اینا رو گرفتنشون. هرچی اون ناو هواپیمابری که تو منطقه بود فریاد زد، هواپیماهاشو بلند کرد، پشت رادار جیغ کشید نکنید میزنیم بمبارون میکنیم چیکار میکنیم، گوشی بده کار نبود، گرفتن آوردنشون و چلو کباب ایرانی و نمیدونم دوغ و اینا گذاشتن جلوشون، چفی هم کردن سر اون خانومه و نگارشون داشتن جلو دوربین به زبان انگلیسی سری عذرخواهی و این حرفا، و بعدم آمریکایی بنشونی زمین. این دفعه پیش که شخص رئیس مجلس فرانسه آمد ایران، همین دو هفته پیش یه گروهی از احزاب سیاسی قدیمیشون هم اومدن تو ایران، یه سری جلسات و ملاقاتات تو تهران داشتن. یکی از احزاب قدیمیشون بعضیاشون فرماندهان سابق نیروهای مسلحشون بودن، مثلا فرماندهان نیروی دریاییشون و نیروی زمینیشون، از این افراد 70-80 ساله که مثلا 30-40 سال قبلش زندگی نظامی داشتن. یکیشون فرمانده یکی از ناوهای هواپیمابرشون بود، اومده بودن حالا بازدید از مرکز ما، بعد از من پرسید که با چه جرأتی شما گوش آمریکایی‌ها رو گرفتید؟ اینا طرفداران اون دوگلن، جنرال دوگلی که 50 سال پیش 50-60 سال پیش روبروی آمریکایی‌ها بود و بعد از اینکه آمریکا و انگلیس و دیگران کمک کردن فرانسوی‌ها از دست آلمان و اشغال آلمانی هیتلری نجات پیدا کردن. اون یه دوره طولانی رئیس جمهور بود، رئیس جمهور نظامی هم بود، ژنرال دوگل. حزبی به اسم اون مونده به اسم حزب گولیست‌ها، اینا مخالف آمریکان. اینا جریانی که الان تو فرانسه حاکمه، یعنی اولاند و قبلی سارکوزی، اینا موسومن به آتلانتیک گراها. آتلانتیک گرا به کسی میگن که توی فرانسه و تو اروپا گرایش به اقیانوس اطلس و اون سوی اقیانوس اطلس یعنی آمریکا داره. هر کی گرایش به آمریکا داشته باشه توی فرانسه و توی اروپا امروز بهش میگن آتلانتیک گرا، یعنی بین اروپا و آمریکا اقیانوس اطلس، آتلانتیک، اقیانوس آتلانتیک. اینا میگن جریان آتلانتیک گرا، جریاناتی که ملی گران اعتقاد دارن باید اروپا رو پای خودش بیسته، تکیه نکنه به آمریکا. اینا تو فرانسه میشن گولیست ها. آمده بودن اینجا میگفتن آقا این امام شما که اومده بود توی این نوفل و شاتوی ما، این عجب آدم بزرگی بود. بالاخره یه عمر اینا خودشون فرمانده نظامی بودن، شخصیت حزبی بودن، وزیر بودن، آدم سیاسی بودن، میدونن آمریکا چه خبیثیه. بعد میگفتن که این رهبر شما امروز چطور میایسته، با چه جرأتی اجازه میده به نیروهای مسلحش که کماندوهای دریایی آمریکا رو بگیری، ناو هواپیمای آمریکا تو منطقه است، گوشت ددکار نباشی، گوشت ددکار نباشی که این وضعیت چجوریه. خب اینا رو روز قبلش توی هتل براشون مستند رو در رو با شیطان پخش کرده بودن. بعد که فهمیدن تعدادشون اون پیرهای قدیمی مثلا 50-60 سال پیش نظامیه، مستند رو در شیطان پخش کردن که آقا ما اینجوری میزدیم کشتی بریشتون و موارد دیگر رو جلو چشم ناوهای آمریکایی. بعد اینا میپرسیدن آقا شما چه جرأتی دارید، نمیترسید از آمریکا؟ خب وقتی انسان از خدا میترسه که دیگه از کسی دیگه نمیترسه، کسی از خدا نمیترسه، از آمریکا میترسه. حتی جریاناتی که امروز در اروپا، احزاب و گروه‌های کلان سیاسی که در اروپا هستن و اینها دنبال اینن که یه جوری جلو آمریکا در بیان، اینا میان میگن آقا این تبیین کنید این امام شما چجوری با پیرمردی تو 90 سال بیماری قلبی داشت، رو تخت بیمارستان افتاده بود، میگفت آمریکایش غلطی نمیکنه. این رهبر فعلی شما با چه جرأتی هر روز میاد میگه ما تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم، دست از پا خطا کنید؟ این چجوری، این از کجا، این شما چیزی دارید، بمب اتم دارید، اصلا شما چرا انقدر اعتماد به نفس دارید؟ خب پس ببینید دوستان، بشر امروز دچار مشکلات عدیده‌ایه و ما وقتی میبینیم رهبری میفرماد من انقلابیم، میفرماد حوزه علمیه انقلابی باش، قوه قضاییه انقلابی باش، سپاه انقلابی باش، دانشگاه انقلابی باش، اقتصاد انقلابی باش، مقاومت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی. ببینید ادبیات، ادبیات انقلابیه، تعارف که نداره، امامت داره میکنه. دوستان مدام میپرسن آقا ما نقشمون چیه، چه کار باید بکنیم، کجای کار زمین مونده ما باید از زمین برداریم؟ اولا مأموریت ها و نقش ها دوستان، نقش های بالای 25 سال است. هر نیروی انقلابی برای خودش کف قضیه باید 25 سال برنامه قائل باشه. حسن تهرانی مقدم 22 سالش بود دیگه، 23-24 سال رفتن همین جایی که الان بشار اسد کار داره اداره میکنه. پدر این اسد، یعنی مرحوم حافظ اسد، طرفدار انقلاب اسلامی بود. این اجازه داد نیروهای توپخانه ما، موشکی نه توپخانه، بچه های توپخانه ما رفتن از نزدیک موشکای اینا رو دیدن، موشکایی که مستشارای روز شوروی اون موقع بالا سر این موشکا بودن، موشکای بالستیک. بلافاصله بعد از دیدن این موشک ها حسن به نتیجه رسیده بود که ما باید موشک داشته باشیم. خب ما قبل از انقلاب هواپیمای جنگی داشتیم، قبل از انقلاب ناو جنگی داشتیم، تانک داشتیم، ما قبل از انقلاب موشک بالستیک نداشتیم. کی؟ 1363، 4 سال از جنگ میگذشت، یعنی جنگ نصفه شده بود. این جوان 23-24 ساله یه نیتی کرد، میثاقی با خدا بست، بر سر عهدش موند. 25-6 سال بعد وقتی توی آزمایش یکی از این موشک‌ها شهید شد، ما ماهواره فرستاده بودیم فضا با موشک‌هایی که او ساخت و برد موشک‌های بالستیکمون رسید به 3-4 هزار کیلومتر. امروز اگر
حضرت آقا میاد توی نماز جمعه میفرماد دست از پا خطا کنید، تلاوید و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم، با سلاحهای روسیه، با سلاحهای آمریکاییه، با کدوم سلاحاست؟ با این سلاحیه که توی بعضی از برنامه تلویزیونی دیدید تونل های زیر کوها وجود داره و این ردیف سکوهای موشکی که منتظرن یکی که بیان بیرون آماده بشه لانچراشون و شلیک بشه. خب جوری که علمای جهان اسلام وقتی میان اینجا تو همایش‌های متعدد به ما میگن که ما این صحنه‌ها رو از تلویزیون ایران وقتی میبینیم قلبمون قوی میشه که ایران ببینید چجوری رجز میخونه برای دشمنان اسلام. بماند حالا بعضی از افرادی که دور بر خود امام راحل بودن امروز میگن ما نیروی مسلح نیاز نداریم، ما موشک نیاز نداریم، ژاپن و غیره اینجوری رشد کردن. بنیاد داشته باشید حسن تهرانی مقدم یه الگوه. حسن به عنوان جوانی که کارشو شروع کرد از صفر با یه گروهی که حالا چون حسن شهید شده اونا چون وضعیت امنیتی وجود داره نمیشه اسمشون رو برد و تصاویرشون رو نشون داد، خب اونا رو هم مثل دانشمندای هسته‌ای همیشه اسرائیلی ها آمریکایی ها دنبال این بودن شناسایی کنن و داخلی ها بهشون ضربه بزنن، بعضی از معاملین داخلی. حالا حسن رو میگیم، حالا حسن یک نفر نیست، یک جریانه. این شد که دوستان عزیز ما امروز در قضیه موشکی ما پیکان رو نتونستیم بومی کنیم، بعد 60 سال بودیم گذاشتیمش تو موزه. پرایدی که از کره آوردیم از کیا موتورز کار کردیم شد قاتل مردم چون ماشین ضعیفیه، آبرومون رفت وقتی که توی عراق و سوریه صادر کردیم با رنگ زرد. الان تو بعضی از برنامه تلویزیونی میبینید تو عراق و سوریه تاکسیه، کلی عراقی‌ها به ما توهین کردن آقا این چی بود دادید به ما، این چه ماشینی شما ساختید، ما که کپی کردیم نساختیم که. آقا رتبه یک دانشگاه شریف، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه نمیدونم علم و صنعت، دانشگاه فلان، این همه مهندسین دکترها برید بالا بیاید پایین، آینه بغل اینا رو نمیتونستیم عوض کنیم. ولی به تعبیر حضرت آقا چی شد که ما موشک کروز و موشک بالستیک ساختیم؟ آقا بالاخره بابا این تکنولوژیش پیشرفته تره یا اون تکنولوژی خودرو که همه جا دسترسی بهش غیر امنیتی راحته، شما میتونید از ایران بلند شید برید بیرون تو همه کارخونه‌های اتومبیل سازی کارو ببینید، میتونید 100 مدل ماشین رو بردارید نمونهاشو بیارید ایران بازش کنید ببینید چه جوری بسازیدش. واردات خودرو که مشکلی نداره، شما 1000 جور ماشینو بیار اینجا بشین مطالعه کنین چه جوری ساخته شده، چه جوری معدروش بسازید. اما موشکه که این نبوده که شما به شما 10 مدل موشک بدن شما بیاری اینجا بتونی باهاش بسازی. حالا میشینیم خودمون رو میکشیم، پراید رو کپی میکنیم، میدیم به سوریه و عراق مسخرمون میکنن. بعد یکی از سلاحایی که حسن اینا ساخته بودن به تولید انبوه رسیده بود راکت فجر 333 میلیمتری دیگه، اسمش با خودشه دیگه، 333 میلیمتر 5 متر طولشه، 75 کیلومتر هم برد داره دیگه، 70 تا 75 کیلومتر برد، 150 کیلو سرجنگیشه که میخوره و 10,000 تاش علیه رژیم صهیونیستی شلیک شد. ما 114 روز با رژیم صهیونیستی جنگیدیم، جنگ نیابتی 10 سال پیش سال 85 نبرد 33 روزه حزب الله لبنان که 33 روز طول کشید، حزب الله لبنان 2400 تا از این راکت‌ها زد تا شهر حیفا. بعد دو سال بعدش در نبرد 22 روزه 1187 که حماس و جهاد اسلامی جنگیدن، اونم راکتو دادیم بهشون، تا قبلش سنگ پرت می‌کردن. بعد رسوندیمش به رسید جنگ 8 روزه، در جنگ 8 روزه مرسی شده بود رئیس جمهور کشور مصر، گفتیم ببینیم مصر با 80 میلیون جمعیت و یه ارتش 1 میلیون نفری چیکار میکنه. 80 سال اخوان المسلمین داد زد فریاد زد که بیاد سر کار، اومد سر کار، حالا آقا مرسی اومده، یه 4 روزی ایران صبر کرد ببینه کاری میکنه مصر، دیدیم نه بابا همش داره دست میره. 4 روز دوم چراغ سبز نشون داد ایران به حماس و جهاد اسلامی، اینا شروع کردن شلیک کردن. امیر قطر رفته بود به اینا گفته بود به حماس، چون دفتر حماس رو از سوریه منتقل کردن به قطر، خالد مشعل بلند شد رفت اونجا پول بهش دادن، آقا این پول این امکانات، یه بی ام وای دادن به فرماندهانشون، یکی بی ام وی امیر قطر اشانتیون داد به فرماندهانشون که به بقیه نیروهای حماس هم بدن. گفتن بابا این کمک میکنه نه ایران، نگاه کن به هر کدوم از ما یه بی ام وی داده. آدم انقلابی وقتی از این دنیا گرایی و رفت زیر دندونش، 4 ساعت اول تمام این بی ام وی ها که این فرماندهان حماس داخلش بودن تو غزه، موشکایی که شلیک میشد از هواپیمای و هلیکوپترها و هواپیمای موشکای هدایت شونده، همشون این بی ام و ها داخلشون سیستم های سنسور های و سازوکار های نصب شده بود که ساخته شده برای اینکه موشک ها رو به خودش جذب کنه. یعنی توی 4 ساعت اول بخش عمده از فرماندهان حماس از بین رفتن. سر چی؟ سر اینکه هدیه‌ای که بهشون داده شد. بعد فیلم امیر قطر منتشر شد که رفته بوده تو اسرائیل، پول ساخت یک شهرک یهودی نشین رو داده بوده و رفته بوده ببینه این شهرک ساخته شد یا نه. همون گندهه که بعد بی سر صدا ورش داشتن پسرش رو گذاشتن جاش الان. یعنی پدره رو برداشتن اونو گذاشتن جاش، اونم کاراش که انجام شد ورش داشتن اون یکی رو گذاشتن جاش. خفت رو ببینید در علوم سیاسی، میگن آقا رأی مردم، دموکراسی، روابط بین الملل، این مزخرفات رو گوش نکنید. زمانی که جنگ 8 روزه شد همون سال 90، من از این مسیری داشتم رانندگی میکردم میرفتم، زنگ زدن که آقا بیاد اینجا. رفتیم گفتن این مطلبی که منتشر شده رو همه دیدید که اینو بعد من توی تلویزیون اومدم اعلام کردم رسما. یکی از نشریات غربی آمریکایی یه مصاحبه گرفته بود با زنه وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی، با زیپی لیبنی. این زنه گفته بود که با این سران عرب و با اینا روابط نامشروع جنسی داشته و فیلماش هم موجوده. بعد خبرنگار پرسیده بود که کی به شما چنین اجازه داد که وزیر بود این کارو بکنی؟ گفته بود عالی ترین حاخام یهود گفته بود این کارو بکن برای روز مبادا. خب این جلسه رو گرفتن گفتن آقا چطور ممکنه؟ آخه اینا اگه یه چیزی هم از کسی داشته باشن میذارن تو پاکت یه نسخه براش میفرستن، یعنی خفه شو قرار یه کاری انجام بشه تو حق نداری حرف بزنی، والله از یه سندی هست رو میشه آبرود میره تو دنیا. چرا این اسم برده؟ خب سناریو تو جلسه این شد که احتمالاً قرار اینا حمله کنن اسرائیلیا به جنوب لبنان، یا قرار حمله کنن به غزه، یا حمله کنن به تاسیسات اتمی ایران، یا حمله کنن به خود سوریه تشکیلات بشار اسد، و میخوان یه کاری کنن که کسی صداش در نیاد. یعنی دارن به همه سران این کشور عربی میگن همه تون خفه بشید، قرار یه اتفاق بیافته، کسی صداش در نمیاد، کمک هم نمی کنه. اینقدر عجله دارن که دیگه به این که غیر رسمی اطلاع بدن نرسیده، علنی شده و همین هم شد. این 4 تا سناریویی که پیشنهاد شد احتمالاً این اتفاق میفته. خب تقریباً 3 روز بعدش حمله شد به غزه و 4 روز ایران صبر کرد. دیدیم که اون 3-4 ساعت اول که فرماندهان حماس خیلیش از بین رفتن، بی ام وی های پیشرفته ای که امیر قطر داده بود بهشون، داخلشون یه سنسورهای کار گذاشته شده بود که موشکا رو هدایت می‌کرد به سمت خودش. یعنی امواجی رو می‌فرستاد که دقیقاً موشکا معلوم بشه که این موشکی که اون مثلا فرمانده حماس، هر کدوم فرماندهان حماس تو کدومی که از ایناست، دقیقاً زدن پودرشون کردن. این رو در نمایشنامه پارسیان 2600 سال پیش تو تئاترای یونانی هست، میگه همواره از هدیه دشمن بلا خیزد. هیچگاه به هیچ هدیه‌ای از دشمن نباید توجه کرد. ما چرا در قضایای کربلا اینقدر وقتی حضرت ابوالفضل امان نامه براش میاره داییش، مثلا شمر، نمیدونم حالا میگن یا هم قبیله ایش بوده یا داییش بوده، یه نسبت قوم خیشی شمر با مادر حضرت ابوالفضل داشته، که امان نامه بیاره حضرت گریه میکنه که تو برای من امان نامه آوردی، تو هدیه برای من آوردی، هدیه دشمن، از هدیه دشمن بلا خیزد. خب اونجا 4 روز ایران صبر کرد. بعد که حماس دید عجب کلاه سرش رفته، سراسیمه اومد که آقا به داد ما برس. خب ببینید اون 4 روز اول 22 نفر از وزرای خارجه عربی رفتن اونجا که صحنه رو ببینن. آقا دیگه دیدن نداره، داره میشنوی که اونجا بذارن میزنن، رفتن تازه ببینن. دیگه مردم غزه به اینها سنگ زدن و ایران 4 روز وارد عمل شد. 4 روز امکانات رو که فرستادن راکت فجر 333 میلیمتری، سلاح مقاومت اسلامی، یعنی یک سلاح ایرانی اسلامی، و با سلاح ایرانی اسلامی اینا پیروز شدن. بیلبورداشون رو، پرچم ایران و پرچم فلسطین رو زدن و به فارسی، عربی، عبری و انگلیسی نوشتن که شکرن یا اخی، شکرن ایران. همینی که تو شهر برادران اهل سنت توی عراق، شهر فلوجه، وقتی آزاد شد این کودکان برگی گرفتن دستشون، شکرن حاج قاسم. همین. پس ما یه روز تکنولوژی که صادر میکنیم، پراید، کیا موتورز، کره است، آبرومونو میبره اونجا. این چیه درست کرد؟ این که اصلا قاتل مردمه، این که اصلا نمیشه باش رانندگی کرد، انقدر ضعیفه که یک بار شما یه سلاحی رو میسازید، میدید بهشون، آزاد میشن، بعد باهاش میان رژه میرن. اسرائیل زنجیره سلاحاش 3000 نوع سلاحه، حماس و حزب الله لبنان و جهاد اسلامی با 10 نوع سلاح پیروز میشن. 10 نوع سلاح، 10 تاش هم ایرانیه. این یعنی غرور، این یعنی نقش یک انقلابی که 25 سال زحمت کشید ما رو به اینجای رسون که امروز به هر کی میدیمش پیروز میشه. زد و جنگ 8 روزه تمام شد، پارس پیراس ها شاهد بودید تابستون سال 1193 از سمت دیر و زور سوریه اینا را افتادن، آمدن داخل کشور عراق تا پشت دروازه بصره آمدن. رئیس جمهور عراق، نخست وزیر عراق درخواست کرد سراسیمه، آقا به داد ما برسید. خب نیروهای ما رفتن جا، چون فرماندهان ارتش عراق خیلی هاشون بعثی سابق بودن، عزت ابراهیم الدوری معاون صدام که آمریکایی آزادش کرده بودن، این شده بود فرمانده واحدهای نظامی داعش و همین که پارسال دستگیر کشته شد. عزت ابراهیم الدوری به عنوان فرمانده ارشد ارتش عراق زمان صدام، حالا این فرد دستور میداد به فرماندهان نظامی داخل ارتش عراق، اینا همکاری لازم رو میکردن. مجبور شد نخست وزیر عراق 120 تا از فرماندهان ارتشش رو بازنشست کنه. حالا اینا فرمانده دیگه مطمئنی نداشتن. از اینجا نیروهای ما رفتن و شهید تقوی، سردار تقوی و بزرگان دیگه رفتن اونجا پای کار موندن و یکی یکی شهید شدن جای ژنرال های اونا. یعنی حاج قاسم اینا رو برد. و حس غروری که دست داد این بود که خود حیدر العبادی بعدن گفت اگه ایران دیر رسیده بود بغداد سقوط میکرد. همزمان در اینکه حواس‌ها پرت بشه از قضایای عراق یا غیره، آمریکا اسرائیلی‌ها حمله کردن به غزه 51 روز تابستون دو سال پیش یادتونه، 51 روز عرب‌ها که 6 روز دوام نمی‌آوردن تو جنگ 6 روزه مصر، سوریه، اردن و جای دیگه شکست خوردن. اسرائیل وقتی می‌خواد مسخره کنه میگه جنگ 6 روزه، یعنی تو 6 روز من اسرائیل شما رو شکست دادم. مثلا آمریکا کمکش بود، به اصطلاح انگلیس کمکش بود، فرانسه کمکش بود. جنگ 6 روزه کجا؟ جنگ 51 روزه کجا؟ 51 روز بمبارون کردن، ویران کردن غزه. یه فاصله 40 کیلومتری طولش 40 کیلومتره، عرضش به تناوب از 7 8 کیلومتر هست تا مثلا 10 کیلومتر. فشرده ترین جایی که رو کره زمین جمعیت وجود داره اینجاست. تو این طول 40 کیلومتری بیش از 1 میلیون نفر زندگی میکنه. حالا تو اینجایی که همه مردم کیفم دارن زندگی میکنن، شما چه جوری میخوای موشک شلیک کنی؟ اما 4000 راکت فجر 333 میلیمتری شلیک شد که دیگه از اونجا نزدیک بود میرم میخورد توی تلابی. جنگ ستارگان رو که ریگان شروع کرد 35-6 سال پیش، شوروی تو مبارزه با این جنگ ستارگان شکست خورد. یه پدیده شروع کردن به نام جنگ ستارگان که توی فضا سیستم های ماهواره‌ای میذاشتن و از طریق اونا وقتی موشک ها شلیک میشد میومد بالا بیاد بره بخوره سمت سمت از شوروی بره سمت آمریکا، توی فضا از فضا اینا رو میزدن. انقدر این پروژه SDR بعد یا جنگ ستارگان انقدر گرون بود که شوروی نتونست با این رقابت کنه. اصلا بعدن همون موقع اوایل دهه 1980 براش دو تا فیلم سینمایی ساخته شد به اسم جنگ ستارگان، انقدر این پروژه جهانی سر و صدا کرد. بعد از اینکه شوروی پاشید دیگه ضرورت نداشت این ساخته بشه، آمریکایی‌ها اومدن مدل کوچیکش رو بالای سر شهر تل آویو و حیفا تو اسرائیل تو رژیم صهیونیستی ایجاد کردن تو فلسطین اشغالی. این گنبد وقتی ساخته اسم معروف شد به گنبد آهنی. سیستم موشکی ضد موشک پاتریوت و سیستم موشکی ضد موشک آرو رو نصب کردن، گفتن آقا هر موشکی بیاد اینا میزننش رو هوا. حالا لازم بود جمهوری اسلامی تست کنه ببینه راکتاش چجوری عمل میکنه. دو سال پیش از هر 7 راکتی که حماس و جهاد اسلامی شلیک کردن به سمت تل آویو، 6 تاش از گنبد آهنین عبور کرد، خورد تو تل آویو، یه دونه‌شو تونستن بزنن. حالا اونی که ما تولید میکنیم قیمتش ارزونه، اون موشک ضد موشکی که اونا میذارن چند میلیارد دلار کل اون پروژه است. همش البته عنایت خداست، چون فرموده توی این قرآن و ما رمیک ادرمک ولکن الله رما. تو جنگ وقتی پیامبر تیر کمون رو میکشید و تیر رو میزد، خدا اونجا به پیامبر فرمود تیر رو تو نزدی یا من زدم، و ما رمیک ادرمک ولکن الله رما، خودم زدم، خدا زد. اما ببینید یه انقلابی حسن ترانی مقدم و دوستاش میشینن موشک های میسازن که کوچیکش اینیه که میدیمش به لبنانیه پیروز میشه، فلسطینیه پیروز میشه، به هر کی میدیم پیروز میشه. با افتخار طرف میگه این سلاح اسلامیه، ایرانیه، مارکو برندش مال جای دیگه نیست. امروز اخبار میگفتش که هیوندای میخواد بیاد کنار دست کرمان موتورز مثلا توی کرمان دو مدل جدید ماشین تولید کنه. شکر. کره دو مدل میاره، فرانسه دو مدل میاره، ایتالیا دو مدل میاره، آلمانی دو مدل میاره. برند بنز اومد، بی ام و اومد، پورشه اومد، تویوتا اومد، میتسوبیشی اومد، فیات اومد، پژو اومد، رنو اومد. خودت چی؟ اگر ما یک انسان انقلابی در صنعت خودرو داشتیم در 30 سال گذشته، الان باید ماشین ایرانی میرفت تو دنیا، بازار جهان اسلام، مسلمونه افتخار میکرد. خب کشور ونزوئلا از ایران ماشین وارد کرد. این آقایون محافظا تعریف میکردن برای ما، میگفتن ما سمند رو صادر کردیم ونزوئلا، رفتیم رئیس جمهور قبل از این رئیس سال 82-83 تو دوره دولت اصلاحات، رئیس جمهور با لباس روحانیت رفت اونجا، دو تا سمند تازه تولید شده بردیم اونجا، آقا ما میخوام به شما سمند صادر کنیم. رئیس جمهور ونزوئلا گفت مردم دیگه ماشین ایرانی وارد، ماشین آمریکایی وارد ونزوئلا نمیشه دیگه، دوست ما ایران میخواد به ما ماشین ویژه بده، سمند. آقا چاوز رفت سوار اون یکی شد، رئیس جمهور ایران هم لباس روحانیت اینجوری جمع کرد و رفت دستگیره رو گرفت، کشید دستگیره چند. حسن لباس روحانیت این بود که مناسب بود، سری گذاشت تو جیبش که آبروریزی نشه، در بالاخره پاک کردن سوار شدن که دوتاشون یه کمی رانندگی کنن، دوربینای تلویزیونای اونجا فیلمبرداری کنن. آقا ببین ایران به شما ماشین صادر کرد. از آمریکای لاتین تا کشورهای عربی منطقه همه دنبال اینن که ما یه چیز جدید تولید کنیم، از ما بگیرن اون جنس با کیفیت غربی رو بذارن کنارا. اون میگه آقا من سلاح آمریکایی و روسی نمیخوام، ماشین اونا رو نمیخوام، امکانات اونا رو نمیخوام، شما ایرانی‌ها تولید کنید. التماس میکنن. طرف با غرور میگه ببینید این سلاحی که ایرانیه به ما داده این سلاح اسلامیه. با سلاح اسلامی میزنی تو سر دشمن. که 114 روز، یه 33 روز، یه 22 روز، یه 8 روز، یه 51 روز جمع این راکت هایی که شلیک شد 10,000 راکت بوده. آخرش آمریکا به رژیم صهیونیستی گفت انقدر به این درگیری ادامه بده، تا بسونه دو سال پیش انقدر ادامه بده بالاخره این تو این غزه این انبار موشک ها تموم بشه. دیدید چرا 51 روز طول کشید؟ اینا میخواستن ببینن ذخیره حماس و جهاد اسلامی چقدره. آخه دیگه 4,000 تا راکت اینا چقدر مگه تولید کردن تو ایران؟ حالا این تازه راکت فجر 333 میلیمتری بود، اون موشکای بالستیک برد بلند خود ایران که دست اونا که نیست، اینا که 4000 کیلومتر برد داره، مثلا 2000 کیلومتر برد داره، 2000 کیلومتر برد داره، سجیل و عماد و شهاب سه. و چرا ما در صنعت دستمون رو جلوی دشمن دراز کردیم؟ چرا افتخار میکنیم کره و ژاپنیه و آلمانیه و به اصطلاح فرانسوی بیان اینجا کارخونه اتومبیل سازی بزنن؟ چون کسانی که پشت این سیاست ها هستن و کسانی که این کارها رو دنبال میکنن انقلابی نیستن، به شرایط امروزشون تن در دادن. به تعبیر شهید آبینی، کسانی که مأمور به تغییر و تحول در عصر خودشون هستن، اگر از قواعد عصر خودشون تبعیت کنن هیچ تحولی رخ نخواهد داد. جهاد کبیر یعنی این که مردمی که میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، کالای اونا رو استفاده نکنن. اگه میخوای کالای اونا رو استفاده نکنن، خودت باید کالای جایگزین داشته باشی. مجاهد اینجا کیه؟ کسی است که نمیره خونش ریخته بشه، عرق ذهنی میریزه، کسی که آماده است عرق ذهنی بریزه، ملتش رو مستقل کنه از کفار. این دو تا جهاد کرده. حسن تهرانی مقدم دو جور جهاد کرد، هم خونش ریخته شد، مجاهد جهاد صغیر بود، هم کسی بود که ملتش رو از یه وابستگی نجات داد و خدا میدونه هر راکتی که میره میخوره تو سر رژیم صهیونیستی یا هر کجای دیگه. آزادی برای فلسطینی، عراقی، برای هر ملت دیگه ای، یمنی، نمیدونم سوری، لبنانی به وجود میاره، حسنات نوشته میشه برای گروهی که با تهرانی مقدم کار کردن و برای اینکه توی وزارت دفاع در بخش صنایع هوافضا اینا رو تولید میکنن. خدا میدونه نیروهای صنایع هوافضا در وزارت دفاع در آخرت وقتی میرن انقدر براشون حسنات نوشته میشه، آقا منم یه مهندس عادی بودم، این گوشه داشتم اینا رو تولید میکردم. نه، کاری که تولید کردی تو موجب شد ملتی که انقدر مظلوم بودن سنگ تو خیابون پرت میکردن، به جای اون سنگ به اینا عزت دادی، راکت دادی، راکت بزنن برایشون صهیونیست رو بهشون سر جاش. چند ماه کشور عمان درگیر جنگه، چند ماه که این کشور دولت نداره، این کشور الان بیش از 2 ساله که دولت نداره، و چند ماه کشوری که دولت مرکزی نداره درگیر جنگ عید 1394. الان کجاییم؟ آخر شهریور 1395. یعنی چه مدت؟ چند ماهه؟ یعنی دقیقاً 18 ماهه. 18 ماه ملت یمن داره هر روز بمباران میشه. 15 تا کشور تو این ائتلافن، از کشور مغرب مراکش تا کشور اردن، از کشور سودان تا کشور عربستان، از امارات تا قطر، از بحرین تا کویت، همه با هم دیگه دست هم دادن. تازه پول داده عربستان به بلک واتر، اون ارتش خصوصی آمریکایی است که جنایتکارای دنیا رو جمع میکنن، اینا میان آدم میکشن. همه هستن دارن مردم یمن رو بمباران میکنن، ولی شما دیدید مردم یمن مقاومت کردن. هر از چندی هم یه موشک شلیک میکنن، میره میخوره یه جایی. این کار نیروی انقلابیه، انسان انقلابی اینا. چرا ما این مدل رو نمیتونستیم تو فرهنگ پیاده کنیم؟ ما چرا این مدل رو نتونستیم تو اقتصاد پیاده کنیم؟ الان دستمون تو دارو، توی تکنولوژی، تو ماشین، تو موبایل، توی لوازم خانگی جلوی دشمن درازه. به خاطر اینا انرژی هسته‌ای رو گذاشتیم رو میز، دادیم به دشمن 25 ساله بیان پلمپ کنن. 25 سال عزت و شرف و هر چی بود گذاشتیم رو میز، آقا تو رو خدا به ما چرخ هواپیما بدید. حالا فرانسه ناز میکنه هواپیما ایرباس بده، آمریکا ناز میکنه هواپیما بوئینگ بده. خب نمیشد ما خودمون هواپیما درست کنیم؟ چرا این روحیه ها نیست؟ شما جوان انقلابی رفتید سر کلاس دانشگاه نشستید، استاد دانشگاه میخواد بگه اینجا ما بدی، در جهان پیشرفته اینجا ما بدی، در حرفای علمی. نیروهای انقلابی میرن سر کلاس دانشگاه ها میشینن، انقدر این استادا این حرفا رو تکرار میکنن که طرف میگه آقا ما که نمیتونیم. اون بعد دیدید همیشه تو تلویزیون میان میشینن میگن نه در این مشکل در کشورهای پیشرفته، در آقا کدوم کشور پیشرفته؟ دیگه جامعه ای که بالای 60-70% زنا زاده ان شد پیشرفتگی؟ چرا شما تکنولوژی اونو فقط میبینی و زور گفتنشو؟ چرا نمیبینی که اون جامعه جامعه سالمی نیست، خانواده توش نیست، فساد توش بالاست؟ خب پیشرفتگی ما در چیه؟ در اینه که ملتمون حلال زادن. ما یه ویژگی داریم که اونا تو طرحهای توسعهشون نیست. او چقدر باید تلاش کنه تا نسل بعدش حلال زاده بشه؟ حلال زادگی و حرام زادگی گزارش مپافمیلی خانواده 2014 سازمان ملل رو که ببینید و نهادهای مربوطه‌ای که برای نهادهای بین المللی این گزارش رو تهیه میکنن، از بالاترین آمار زنا زادگی که مال کشور کلمبیا است که فیلمای سریالای تلویزیونیش توی جهان اسلام زیاد دیده میشه، تو ایران تو شبکه‌های ماهواره‌ای پخش میشه، 84-85% زنا زادن. یعنی از هر 100 تا بچه که به دنیا میاد، حالا آمار رسمیشونه، غیر رسمی خب طبیعتا بیشتره دیگه، 84% حرامزاده. این عدد میاد توی بولیوی یه قدم میاد پایین تر، میاد تو برزیل میشه 66%. الان مسابقات ریو اونجا در حال اجراست دیگه. برزیل 66% فرزندانش که به دنیا اومده حرامزاده است. خب این میاد توی اروپا، بالاترین آمار مال کیه؟ فرانسه با 56%. من آمار غیر رسمیشون رو توی فضای سایبر دیدم چند سال پیش، بالای 80%. اما این آمار رسمیشون، آمار رسمی نهادهای بین المللی که 56% فرزندانی که کودکانی که توی فرانسه به دنیا میان حرام زادن، پدر مادرشون پدرشون معلوم کیه. این عدد میره توی سوئد میشه 55%. حالا آمریکا و انگلیس یکیشون با 41%، یکیشون با 49% رتبه های بعدی هست. در منطقه ما بالاترین آمار مال رژیم صهیونیستی و ترکیه است، یکیشون 3%، یکیشون 5%. ایران، افغانستان، عراق، این کشورها از نظر حلال زادگی وضعیتشون سفیده. این نماد پیشرفتگیه، این نماد توسعه یافتگیه. خب این تو تئوری توسعه که شما اگه دانشجو جامعه شناسی باشه خونده نمیشه، تو تئوری های اقتصاد خونده نمیشه، تو تئوری های علوم سیاسی خونده نمیشه، تو تئوری هایی که طرحهای پیشرفت رو میگن خونده نمیشه. ما یه چیزایی داریم که اینو میخوام بذاریم زمین که او به ما 4 تا تکنولوژی بده، اینو از ما بگیره. پس ببینید وقتی ما سخن از زندگی و حیات انقلابی میکنیم، اگر فرهنگی داریم که داریم، اگر اسلام و قرآنی داریم که داریم که نجات بخشه، یه موقع به ما میگن اینو رها کن برو سراغ مدل‌های دیگه تا تو نجات پیدا کنی، این خطر سکف دانشگاه باش روبرو هستید. جوان انقلابی در کف دانشگاه مسئلهش مبارزه با جهاد مبارزه با سازوکارهایی است که نفی جهاد کبیره، یعنی اطاعت از کفار. اطاعت از کفار تو نرم افزاراشونه. چی میشه که از دانشگاه ما آدمی نمیاد بیرون مثلا حسن تهرانی مقدم بتونه خودرو رو، بتونه موبایل رو، بتونه هر چیز دیگر رو بومی کنه؟ چرا این اتفاق تو دانشگاه نمیفته؟ چرا نمیفته؟ یه واحد عملیات ویژه داره سازمان اطلاعات سپاه به نام گرداب. این مرکز جرم سایبری گرداب فسادهای ویژه رو در فضای سایبر ردشو میزنه و مبتنی بر چارچوب قانون چون ضابط قضاییه برخورد میکنه. چند سال پیش، 3-4 سال پیش یه شبکه‌ای رو زد توی کانادا از جوانان فاسد ایرانی که اینها در فضای سایبر اخلاق جوانا رو فاسد میکردن، شبکه های پورن رو به زبان فارسی پشتیبانی میکردن. اینا سردستشون رو کشیدن ایران، دستگیرش کردن. این نگو تو مقطع کارشناسی فارغ التحصیل دانشگاه شریف بوده. 1000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در دفاع از این فرد نامه سرگشاده رسمی منتشر کردن با اسم. الان برید توی سایبر، فضای سایبر، برید توی از طریق اینترنت، برید توی فضای سایبر بگردید و نامه رو پیدا میکنید. یعنی آقایون و خانمهای فارغ التحصیل دانشگاه شریف با اسم، یعنی خانم فلانی، آقای فلانی، فارغ التحصیل چه رشته‌ای، اینا 700-800 نفری دفاع کردن از اون فرد فاسدی که اخلاق رو فاسد میکرد که چرا سیستم قضایی جمهوری اسلامی اینا داره محاکمه میکنه. از چنین دانشگاهی به نظر شما قراره نیروی انقلابی بیاد بیرون؟ احمدی روشن درست فارغ التحصیل دانشگاه شریف بود، اما فارغ التحصیل آزادگی و حریت تو خانوادش بود و الا 1000 تا 700 تا دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه شریف وقتی با اسم و رسم از یک مفسد اخلاقی دفاع میکنن که چقدر اخلاق خانواده ها رو ویران کرده بود، هیچ از اون دختر پسرهایی که فارغ التحصیل این رشته ها هستن انتظار نداشته باشید بتونن مثلا موشک بسازن، خودرو بسازن، نمیدونم، اونا فقط بلدن مدارکی گرفتن. شما میگید آقا فارغ التحصیل دانشگاه شریف، حالا این فارغ التحصیل دانشگاه شریف چه گلی به سر ملت خودش زده دیگه؟ شما ببینید دیگه، رئیس دانشگاه شریف همین آقای رئیس آژانس نورمالی، آژانس سازمان انرژی اتمی کشور دیگه، این یه دوره طولانی رئیس دانشگاه شریف بوده دیگه. جلو استاد خودش رئیس وزیر انرژی آمریکا که مینشست، دو زانو با احترام در محضر استاد هست و نیست اتمی کشور رو بردن گذاشتن رو میز، اومد رفت توی مجلس قسم جلاله خورد که هیچ اتفاقی نمیفته. چند ماه پیش بلند شد گفت ممکنه بعضیا بهشون بر بخوره، منظورش رئیس جمهور بود، ولی واقعا مشکلاتی وجود دارد در این قضیه. این هفته هم که توی اروپا رفته بود با بعضیا دیدار کرده بود، به اینا گفت آقا ما که همه تعهدات عمل کردیم، آمریکا عمل نمیکنه. موقعی که در مقابل ارباب و در مقابل رئیس دانشگاه، استاد دانشگاه خودت میری میشینی، مصداق واقعی جهاد کبیر یعنی که تبعیت از کفار نکن، رفتی علم کفار رو گرفتی. جلو اون استاد خودت هم که وزیر انرژی اون طرفه عاجزانه میشینی، نتیجهش میشه اینکه امروز میگی هیچی دستمون رو نگرفت. بله، حاصل خون شهید شهریاری رو دادی رفت. چرا شهید شهریاری ترور میشه ولی بسیاری از فارغ التحصیل دانشگاه های آمریکا در حوزه انرژی اتمی رو آمریکا و اروپا کاری باشون ندارن، بلکه دعوتشون میکنن تو پروژه سرن، تو پروژه های دیگه در فیزیک هم پیشرفته، چون اینا تبعیت میکنن از قواعد کفار. اینا خطر ندارن، بلکه اینها مغزایی هستند که کار اونو میکنن. امام جملهش چی بود؟ ممکنه ما از شر رضاخان و پسرش، از شر آمریکا و انگلیس نجات پیدا کنیم، اما از شر تربیت یافتگان دانشگاه های غرب و فرهنگ غرب خیلی سخت نجات پیدا کنیم. جمله امام راهه. پیشبینی امام 40 سال پیش، 30 سال پیش. ما امروز نجات پیدا نمی کنیم دوستان. خطری که دوستان دانشجوی انقلابی باید باش مبارزه کنن اینه که چطور میشه شما همین علم رو تو دانشگاه بگیرید اما شهید شهریاری باشید، این علم رو بگیرید احمدی روشن باشید، این علم رو بگیرید حسن تهرانی مقدم باشید، این علم رو بگیرید کاظمی آشتیانی بشید تو همون دانشگاه تو همون علوم، اما نتیجهش چی؟ نتیجهش سلولهای بنیادی، نتیجهش رویان، نتیجهش انرژی هسته‌ای، نتیجهش موشکی. چون شهید شهریاری کسیه که صرفاً به فیزیکدان بودن خودش توجه نمی‌کنه. صبح که می‌خواد از خونه بیاد بیرون تا برسه دانشگاه توی ماشین چی می‌شنوه؟ مسیر ثابت تفسیر تسلیم آیت الله جوادی. یعنی ثابت این مسیری که هر روز می‌خواد بره بیاد یه درس دیگه رو داره می‌گذرونه، سلسله مباحث تفسیر تسلیم 4000 خورده جلسه است دیگه، 4000 خورده جلسه نیم ساعته. یک فیزیکدان ممتاز ایران چرا دشمن میاد شهیدش میکنه؟ چون این قلبش رو سپرده به قرآن. چرا حسن تهرانی مقدم شهید میشه؟ چرا کاظمی آشتیانی شهید میشه؟ چرا احمدی روشن شهید میشه؟ چرا علی محمدی شهید میشه؟ چرا رضای نژاد شهید میشه؟ اگر کسی نیستی که دشمن نمیاد ما رو شهید کنه مشکلی داریم. هنوز اون انقلابیه نیستیم که خطر محسوب بشیم برای دشمن. همواره توصیه کردم که قصه داشته باشید. انسان ها یا مثل امام حسین قصه دارن یا مثل یزید صاحبان قصه، یعنی قصه امام حسین ها رو کامل میکنن، یا مثل حضرت زینب سلام الله علیها قصه ها رو روایت میکنن. گروه چهارم ما این که منفعلی میشنویم. انسان انقلابی کسیه که قصه داره، قصتش رو دیگران تعریف میکنن و کسانی قصتش رو کامل میکنن، میان شهیدش میکنن. شهریاری قصه داره، احمدی روشن قصه داره، رضای نژاد قصه داره، علی محمدی قصه داره. اینها قصه ای داشتن که یزیدی های اومدن شهیدشون کردن و امروز کسانی هستن که قصه اینا رو روایت میکنن. جوان انقلابی ما امروز تو جوانیش تصمیم نگیره قصه داشته باشه تو زندگیش، این جریان آبی میشه راکت که آب باریکه زندگی ساده ای بعد پیری و بعد مرگی و. پس مسئله ما دوستان عزیز الان جهاد کبیره. فضایی که شروع شده این بود که سیاست تعامل شکست خورد، گفتن میخوام بریم تعامل کنیم با غرب با کت خدا. رفتن قبل از انتخابات ریاست جمهوری 92 در سال 91 رفتن این برور سخنرانی کردن، گفتن آقا جهان یک کت خدا داره، میریم با کت خدا میبندیم حل میشه مشکلات، سیاست تعامل. بعد گفتن تعامل ستیزها برن به جهنم، بی سوادها فلان. خیلی خوب، تعامل ستیزها برن به جهنم. اولین تعامل ستیز کیه؟ فرمود مراقب باشید این شیطان همونطور که لباس از تن پدر مادر شما یعنی آدم و حوا در آورد با شما برخورد نکنه. شیطان برای شما عدو مبینه، دشمن آشکار. این اول تحذیر داده آقا با دشمنی به نام شیطان برابط نکنید. تعامل ستیز دوم بعد از قرآن و انبیاء و ائمه امام راحل بود. میفرمود رابطه ما با آمریکا رابطه گرگومیش، آخه مگه گرگومیش میتونن با هم دیگه رابطه داشته باشن؟ رابطه ظالم و مظلومه. خود حضرت آقا فرمود من برید مذاکره کنید، حالا که میخواد برید مذاکره کنید، ولی من خوشبین نیستم. سه سال گذشت معلوم شد که ایشون چرا خوشبین نیست. که دیگه آقایون بلند میشن میرن همین هفته گذشته تو اتحادیه اروپا از موگرینی تا کسای دیگه میشینن مذاکره میکنن، بعد هی مصاحبه میکنن میگن آقا میرم دست دامن اروپایی شدن. آقا به خدا نگاه کن، آمریکا به تعهداتش عمل نمیکنه. پس سیاست تعامل شکست خورد. چرا؟ چون دشمن از سیاست تعامل سیاست تسلیم رو میخواست. سیاست تسلیم، سیاست تسلیم رو هم نه خود حضرت آقا زیر بارش میره، نه جریان انقلابی و بسیجی به تبع ولایت پذیریش نسبت به حضرت آقا. چرا؟ چون حضرت آقا میاد دقیقا در بهار امسال میفرماد که به پیامبر ما فرموده اطاعت از کفار نکن، جهاد کبیر بر شماست، جهاد کبیر. وقتی قرار شد بر شما باشه، بر ما باشه جهاد کبیر، ما امروز در مقابل آنچه که تسلیم پذیری نسبت به غرب محسوب بشه کوتاه نمیایم، کوتاه نمیایم. خب جریان تسلیم در چند هفته گذشته وقتی آمریکایی‌ها بعد از 30 سال اسناد مذاکراتی که در سال 1965 انجام شده توی تهران و توی آمریکا و توی جاهای دیگه و توی اروپا، این اسناد را دیکلاسیفای کردن، از طبقه بندی امنیتی خارج کردن و منتشر کردن، ما میبینیم در دوره دفاع مقدس یه حرفایی رفته زده شده با آمریکایی‌ها. اخیرا خدا مکفارلن هم گفت دیگه، همین چند روز پیش مکفارلن گفت آقا جان فلان کس به من اومد اونجا گفتش که انقلاب ایران هم مثل انقلاب کشورهای دیگه حالا فروکش میکنه. همین دو سال پیش بود طرف مصاحبه سخنرانی کرد، گفت آقا انقلابی بودم روحی انقلابی 6 ماه 1 سال نه دیگه 37 8 سال. از این بر آقا میفرماد من انقلابی هم، انقلابی باشی دوستان میان میگن که آقا انقلاب 6 ماه اینم 1 سال نه دیگه 34 5 سال. بعضیا نقش دارن، مأموریت دارن، وظیفه دارن از حالت انقلابی جامعه رو خارج کنن. رسما در مجله راهبرد در 1385 وقتی منتشر شد 10 سال پیش در بهار 1385 که سخنرانی اون سال 84 بوده، چند ما بعدشون فصلنامه است دیگه، فصل به فصل منتشر میشه، رسما در اون شماره 37-38 سال 1385 رسما در مجله راهبرد در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص گفته شد میخواهیم ثروت ملی تولید کنیم یا قدرت ملی، میخواهیم جمهوری اسلامی باشیم یا انقلاب اسلامی. بعد جمله شون این شد انقلاب اسلامی باشیم هزینه داره، انقلاب رو باید صادر کنیم، اما اگه جمهوری اسلامی باشیم دستمون رو جمع میکنیم داخل، ثروت تولید میکنیم، به ما چه فلسطین و مثلا لبنان، حالا اینا داخل اون نیست، اینا رو من میگم، مثلا به ما چه فلسطین و لبنان، ما انقلاب اسلامی نیستیم که صادرش کنیم، ما جمهوری اسلامی هستیم. این کنال ظالم خصمن و للمظلوم اونا که اون و یاور مظلوم و دشمن ظالم باشی سوریه و فلانای به ما مربوط نیست، آقا ما ثروت تولید کنیم. جمله آخرش اینه، ما انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر به عقب نباید برگردیم. یعنی تا سال 57 انقلاب اسلامی بود، وقتی انقلاب پیروز شد شد جمهوری اسلامی، دیگه از روز 22 بهمن 57 به بعد انقلاب اسلامی نیست، جمهوری اسلامیه. خب ببخشید، پس توی قانون اساسی چرا گفته ما رهبر انقلاب اسلامی داریم؟ وقتی میگید ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم فقط جمهوری اسلامی هستیم، یعنی چی؟ یعنی دوستان فقط رئیس جمهور اسلامی کافیه، دیگه چیزی به نام رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم. عملا این تالیف فاسده شد دیگه، یعنی آقایون دارن رسما نهاد ولایت فقیه که توی قانون اساسی تو دو سطح اصل جایگاش تثبیت شده دارن ضد قانون حرف میزنن، ضد ولایت حرف میزنن. وقتی شما جمهوری اسلامی بودی انقلاب اسلامی نبودی، دیگه چیزی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخوای، ارتش جمهوری اسلامی کافیه. شما چیزی به نام دادگاه انقلاب نمیخواید، دادگاه‌های عمومی دستور عمومی کافیه. انقلاب زدائی قطعاً یک نقشه، یه وظیفه است، یه مأموریته. حالا این هفته آقایون پرینت گرفتن چند هزار صفحه آمریکا منتشر کرده اسناد دیکلاسیفای شده مذاکرات آقایون رو با آمریکایی‌ها، یعنی توی تهران از طرف ما کسی نرفته بوده ضبط کنه. اینا وقت روز سوم چهارم خرداد 1365 اومدن اینجا مک واردن و تیمشون اون اسرائیلیه و اینا، اونجا که گفته میشد فلان کس نبوده، نه فلان کس بوده، بوده یا نبوده، هر کی هم رفته کسی وایس رکوردر چیزی نبوده که ضبط کنن، اونا ضبط میکردن. این هفته وقتی به من دادن اینا رو آقایون، رفتم نشستم اینا رو خوندم، دیدم یا حسین تمام جزئیات تو راروهای هتل‌های تهران هم اینا حرف می‌زدن، اینا ثبت کردن یادداشت کردن، چه حرفایی زده شده 30 سال پیش. بعد آقایون رو بردن، بعضیشون رو بردن توی آمریکا تو کاخ سفید جلسه باشون گرفتن، برشون گردوندن برادرزادهای بعضی از حضرات رو، خیلی تلاش کردن پارسال که موضوع مطرح شد، هی ما رو کشیدن دادگاه آقا این مسئله نباشد. خب اسناد مدارک مال یک قسم، مال یک تیکش، مال یک داد، یک نشستش توی پاریس رو، یک نشست رو، یعنی یک جلسش که توی یه هتلی در پاریس و اسرائیلی بوده، یکیش رو ما مطرح کردیم، آقایون بجن که تکذیب کنن شکایت کردن، رفتیم دادگاه فارسی، عربی، انگلیسی، عبری، همه شو گفتیم آقا این اسناد. اونایی که عرض کردم همین دو سه هفته پیش منتشر شده اینا نبوده، اینایی که خود آمریکا بالاش نوشته top secret یعنی فوق محرمانه، فوق سری. بعد اخیراً یه مهر خورده روش دیکلاسیفای، کلاسیفای یعنی به اصطلاح کلاسیفای که میشه یعنی طبقه بندی میشه، دیکلاسیفای یعنی از طبقه بندی خارج، هر 30 سال یه بار اینا اسناد طبقه بندی دارشون رو منتشر میکنن، امسال سر 30 سال دیگه 65 تا 95 میشه 30 سال. آمریکا یا تابستون امسال شروع کردن نام منتشر کردن. بعد فکر می‌کنه چند هزار صفحه است؟ نزدیک 10-20 هزار صفحه است. که حالا گفتم همه رو صحافی کنن، دستبندی کنن، مرتب کنن و با ریز جزئیات یک تیمی بشینه اینا رو با دقت بخونه و نکات اصلیشو در بیاریم برای مسئله کشور. ببینیم چه کلی رفته سرمون 30 سال پیش، چه بلای سرمون اومده، چه قول و قرار داده شده، چه حرفایی زده شده که امروز داره تکرار میشه تو تریبون رسمی حکومت. تبعیت از کفار، حرفایی میرن به کفار میزنن که امروز شما میبینی او دست برتر رو داره. ما چی دست دشمن داریم که یه جاهای کوتا میاییم؟ دقت کنید، سیاست رسمی اونی نیست که توی کتاب علوم سیاسی میخونده. سیاست رسمی اونیه که وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، وزیر سابقش، زنه میاد بیرون مصاحبه میکنه، میگه با کی 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 اسم میبره، از سران فلسطین تا سران کشور عربی تا کجا تا کجا اسم میبره، میگه با همه اینا رابطه اخلاقی داشته. فیلماش هم خود عالی ترین مقام مذهبی یهود فتوا داده، عالی ترین حاکم یهود گفته فیلم برداری کنید برای روز مبادا. مصاحبه میکنه، یعنی همه شما سران این کشورا خفه بشید، قرار اینا حمله کنن به غزه، قرار مثلا داعش حمله کنه بیا تو پشت برها یا کجا کجا کجا. جهان چنین جهانی توی سیاست، سیاست مدار اگر دست زیر ساطور دشمن باشه ملتش گروگان دشمن میشه. ما نمیگیم آدمای کشور ما یعنی گیر و گورهایی دارن، اما وقتی چند هزار صفحه متن منتشر میکنه طرف، خیلی مسئله است. اسناد دیکلاسیفای میشه، از طبقه بندی خارج میشه، بعد میری میبینی چه خبره. بعد اون حرفایی که اونجا میگیم آقا حالا جلو دشمن بود یه چیزی گفتیم، الان از تریبونه رسمی میشنویم. امروز از اسناد رسمی که اونجا حرفی که اونجا گفته شده، امروز ما از تریبونهای رسمی کشور بعضی نکات رو میشنویم. نیروی انقلابی نباید حواسش باشه؟ ما بنی صدر نداشتیم تو این نظام، قائم مقام رهبری منتظری نداشتیم تو این نظام، مرجع تقلیدی به نام شریعت مداری نداشتیم تو این نظام. شریعت مداری و تیمش با قطب‌زاده و دیگران که وزیر خارجه دولت موقت بود کودتا کردن، جماران رو میخواستن با خمپاره بزنن. تو قوم مرجع تقلید بود، تیمش که میشد صادق قطب‌زاده و دیگران که وزیرهای خارجه اول انقلاب بود، اینا کودتا کردن، اینا رو بعد گرفتنشون، سپاه گرفتشون، بعد اعدام شدن. یعنی قطب‌زاده اینا قرار بود جماران رو با خمپاره بزنن، مرجع تقلید و وزیر خارجه حکومت. بنی صدر رو که دیگه دیدید، خورد دست سازمان منافقین و مسعود رجوی، 17 هزار شهید ترور رو دست ما بود، یه قلمش 72 تن شهدای حزب جمهوری بود، یه قلمش شهید رجوی و شهید بانر بود، یه قلمش 4 تا شهید مهراب بود. کاری که شما میبینید تروریستای داعش و النصر و القاعده میکنن به خودشون بم میبندن، از کی یاد گرفتن به نظر شما؟ از سازمان منافقین ایران. اولین کسی که تو دنیا این که شیوه این که به خودش بم ببنده بره خودشو بزنه به یه نفر، مثلا به یک پیرمردی که امام جمعه است تو شیراز، توی یزد، تو جاهای دیگه، اینو سازمان منافقین ابدا کرد. دختراشون پسراشون بم میبستن به خودشون، میرفتن تو نماز جمعه خودشون تیک تیک میکردن. این که شما شنیدید یکی دو ماه پیش سرکرده گروه که منافقین مریم رجوی با ترکی الفیصل رئیس سابق سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونی رژیم عربستان جلسه گرفتن تو فرانسه، رسانه‌ها منتشر کردن دوباره اینا با هم یکی شدن و قرار شد مریم رجوی بره حج، تعاملاتی که با هم برقرار کردن سر اینه که اینا اصلا جوهرشون یکیه. ما رئیس جمهوری داشتیم به نام بنی صدر توی تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد. اگر من کتاب اقتصاد توحیدی بنی صدر رو بدم دست شما، صفحه اولش که نوشته اول حسن بنی صدر رو بردارید ورق بزنید، فکر میکنید بزرگترین مراجع ما تو قوم اینو نوشتن، از بس آیه و روایت و حدیث و اقتصاد توحیدی می نوشت. توی تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد اون رئیس جمهور، هر هفته یه شب میومد توی تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد. با رجوی چادر کرد سرش از کشور فرار کرد. کی بردشون؟ همون عزودی که خلبانی بود که شاه رو از ایران برد، همون خلبان بردشون، مملکت رو ریختن به هم. اون اول شست، اول خور به اصطلاح تابستون شست رفتن، تا آخر تا تابستون سال 1360 ما یک مرحله ترور شهدای 70 تن حزب جمهوری رو داشتیم، شهید بهشتی و یارانش، یک قلم شهدای حزب جمهوری رو، شهدای دفتر نخست وزیری رو داشتیم که یه نفوذی اونجا بود به نام کشمیری، توی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. آقای جلیلی مسئولیتش چی بود تو دولت قبلی؟ دبیر شورای امنیت ملی. آقای لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی، الان آقای شمخانی. تصور کنید که این آقایون، یه کسی مثل این آقایون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور باشه، بعد آدم سازمان منافقین باشه. نفوذی که الان همدام گفته میشه یعنی چی؟ یعنی طرف نفوذی بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، اینقدر اعتماد شهید رجایی رو جلب کرده بود که راحت میرفت اونجا کیف حاوی بمب و برد گذاشت داخل دفتر نخست وزیری و شهید رجایی و شهید باهنر و شهید دستگردی و اینا رو شهید کرد. بعد موقعی که تشییع جنازه گرفتن برای اینا، یه تابوت هم برای این فرد گذاشتن، گفتن این اصلا خودش کنار کیف بوده پودر شده. بعدن فهمیدن بابا این منافق بوده فرار کرده، کیفو گذاشته در رفته. ما از این اعتمادا زیاد ضربه خوردیم، از این که حواسمون نبوده زیاد ضربات خوردیم، از شریعت مداری مرجع تقلید که کودتا کرد تیمش علیه امام صادق قطب‌زاده، از مرحوم منتظری که امام تو نامه‌ای که نوشت عزلش کرد فرمود تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها، حالا مقام رهبری امام فرمود تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و منافقی. امروز شما فکر میکنید ما وزیر لیبرال نداریم صراحتن بیاد پشت تریبون بگه که باید لیبرالیسم پیاده بشه تا ما به توسعه برسیم؟ رسما ها وزیر داریم نه یه بار دو بار سه بار، مدام میاد پشت تریبون ها میگه آقا درد ما فقط با لیبرالیسم درمان میشه. کدوم لیبرالیسم؟ همون لیبرالیسمی که تو آمریکا و فرانسه، تو آمریکا و اروپا شکست خورده. اگر شما تاریخ انقلاب اسلامی رو خوب مطالعه کنید میبینید که ما از اعتمادهایی که تو دوره بنی صدر شد، اعتمادهایی که تو دوره در واقع بعضی از افراد دیگه شد، یا تو بیت مرحوم آقای منتظری ضرباتی خوردیم. امروز هم باید حواسمون باشه انقلاب اسلامی رو که مفت ارزون به دست نیاوردیم. انبیا آرزوی چهار روزه امنیت فضای انقلاب اسلامی رو داشتن که ابلاغ پیام کنن، ائمه آرزوی چهار روزه این چنینی رو داشتن. حالا حاصل خون انبیا و ائمه و شهدا و صالحین جمع شده، 38 سال 39 سال شده انقلاب اسلامی، این تکثیر شده تو همه جای دنیا، هر کجا یک حضرت روح اللهی پیدا شده، یا عمامش مشکیه یا عمامش سفیده، یکیشون رو دارن گردن میزنن تو عربستان، یکیشون تو زندان توی نیجریه. میدونید شیخ زکزاکی خب اول انقلاب این مسلمان شد شیعه شد دیگه، این آدم توی 37-35-6 سال 15-16 میلیون نفر شیعه کرده. شما دوست بغل دستت نمیتونی یه دونه ابهام داره ابهامش رو رفع کنی. 6 تا فرزنده شهید شدن، زن و دختر رو همه رو زد مجروح کرد، خودش هم که الان کنج زندان. اینه انقلابی یعنی این. عظمت شیخ زکزاکی، یعنی الگوی ما شیخ زکزاکی است، الگوی ما سید حسن نصرالله است، الگوی ما شیخ سلمان تو زندان‌های بحرین، الگوی ما عیسی قاسم، الگوی ما آیت الله نمر توی عربستان. ببینید چه کار می‌کنن بچهای انصار الله یمن؟ 18 ماه دارن مقاومت می‌کنن. هشت شعبی وقتی آیت الله سیستانی فتوا داد که جوان‌ها بلند شید برید جلو داعش رو بگیرید، یه دفعه جمعیت میلیونی ریختن ایران، رفت مثل بسیج براشون سازماندهی کرد، همینی که بهش میگن الهشد و شعبی. خب این یعنی انقلاب اسلامی تکثیر شده. وقتی تو مهد اصلی انقلاب اسلامی یعنی در جمهوری اسلامی ایران بنشینیم، این موریانی جریاناتی بیان لیبرالیسم رو نهادینه کنن و پایه‌های نظام رو سست کنن، چند تا مسئولیت کلیدی داریم. اولا بازخوانی و فهم دقیق جهاد کبیر، این اولیش. هر جوان انقلابی ما، چه دختر ما چه پسر ما، خودش رو یک مجاهد کبیر باید بگیره. این نکته اول. نکته دوم اینه که هر کدوم از تشکل‌های دانشجویی ما به خصوص بسیج باید برای خودش فهرستی از مصادیق جهاد کبیر داشته باشه. چه چیزی اطاعت از کفار محسوب میشه؟ FATF نباید زیر بارش بریم، اگه اون بیارش با ما جنگ ارضی میکنه، ما رو نابود میکنه. قضایه قراردادهای نفتی باید بیست. قضیه برجام و عدم آمریکا، عدم تعهد و التزام آمریکا به تعهداتی که داده باید بیست. یعنی اینا اومدن یه تعهداتی از ما گرفتن، این ورزش‌های رزمی شرقی به دو دسته تقسیم میشن. یه سریشون که ضربات میزنن مثلا مثل کاراته و تکواندو و کنفو از دور مشت و لگد میزنن که دیدی، یه سریاشون کشمکش دارن، افراد به هم نزدیک میشن، یه جزی از بدن همدیگه رو میگیرن و اونو میزننش زمین. توی آیکیدو، توی جودو، توی جوجیتسو این رشته هاشون رو چی کار میکنن؟ توی مکانیک، توی فیزیک و مکانیک روی اهرم ها کار میکنن. بدن انسان مفصل داره دیگه، مفاصل انسان اگه به سمت داخل پیچونده بشه عادیه، اگه برعکس پیچونده بشه حالت شکستنده است، میده انسان ذلیل میشه، عاجز میشه. اینا یه بند انگشت کسی رو میگیرن، یه بند انگشتش رو، یه هیکل 90 کیلویی رو این بند انگشتش رو وقتی میگیره دیدید بلندش میکنه، طرف رو هوا میچرخه میخوره زمین. چون ببین این بند انگشت وسط آن، این بند انگشت رو بگیرید با این دو تا انگشتتون فشار بدید، این مفصل به مفصل بعدی فشار میاره، اون میخواد بشکنه، بدن میاد مفصل بعدی، اون میچرخه مچ شما، مچ میاد آرنج میاد کف، بدن میاد خودش. این کار نکنید، فکر کنید همتون الان جوجیتسو کار انگشت هم دیگر بشکنید. تا کنار وایستادی نیفتاده جزئی از بدن دست دشمن، شما کناری. آمریکایی‌ها تو معاهدات بین المللی چه کار میکنن؟ میکشونن پای میز مذاکره، یه بند انگشتتو میگیرن. رفتی بند انگشتتو پارسال توی توافق کذایی دادی تحت عنوان برجام، حالا میگه آخ رفته اونجا رئیس به اصطلاح بانک مرکزی رفته اونجا توی شورای رابطه خارجه آمریکا گفته آقا هیچ اتفاق نیفتاد، آقا چی شد قرار بود اینجا، یه آخ گفته رفته اونجا میگه اینو میخوای مفصل بعدی. باید FATF رو هم بپذیری، پولشویی و این حرفا و مبارزه با تروریسم و لیست نمیدونم سپاه و این حرف بده، اونو بهش میدی، بعدی اونو بهش میدی، یعنی یه دونه یه دونه مفصل 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 از شما امتیاز میگیره، آخرش هم فشار بکنه شما رو میزنه زمین، میشینه رو سینه تون سرتون رو میبره. عقلم خوب چیزیه، چه باید بکنیم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تمام مصادیقی که امام فرموده، حضرت آقا فرموده، فرموده آقا مراقب باشید. قرآن میفرماد نفی سبیل. عزیزان این قرآن چجوری تو زندگی ما تأثیر داره؟ آیه داره، ولن یجعل الله للکافرین علی مؤمنین سبیلا، فرموده خدا فرموده جعل نکرده، ولن یجعل الله جعل نکرده راهی، جعل یعنی قرار دادن، قرار نداده سبیلی راهی برای اینکه کفار بر مؤمنین سیطره داشته باشن. فقها به این میگن قاعده نفی سبیل، یعنی هیچ راهی وجود نداره که کافری بر مؤمن و مسلمی سیطره داشته باشه. در سطح فردیش میشه این که هیچ مرد غیر مسلمانی نمیتونه با یک زن مسلمانی ازدواج کنه، فقها میگن حرامه. زن مسلمان چرا به عقد غیر مسلمان نمیتونه در بیاد؟ مبنای قرآنیش چیه؟ این آیه است. چرا اسرائیل و یهود نمیتونه بیاد فلسطین رو بگیره؟ حق نداره و ما زیر بار نمیریم تو قرارداد صلح فلسطین و فلسطینی ها با اسرائیلیا، چون قرآن گفته، یعنی اگر ما بپذیریم رژیم صهیونیستی رو در فلسطین، نظر سیاسی ایران نیست، نظر قرآن. قرآن میگه کفار، مشرکین، ملحدین، منافقین حق ندارن بیان بر مسلمین سیطره پیدا کنن. حالا مدل بزرگش که میشه آمریکا که بیاد تو منطقه، مدل رژیم صهیونیستیش بیاد تو فلسطین، مدل عادیش هم اینه که یه مرد غیر مسلمان و کافر بیاد با یه زن مسلمان ازدواج کنه، نمیپذیره. پس قاعده اصلی ما در سیاست خارجی انقلاب اسلامی از دید امام راحل و حضرت آقا نفی سبیله. هر راهی ایجاد کنین که آمریکایی‌ها و غربی‌ها و انگلیسی‌ها و غیره بر ما سیطره داشته باشن ما ایجاد کردیم، خدا ایجاد نکرده، در آخرت قرآن یقمون میگیره. یک. دو، حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماد کفار قدارن، معاویه قداره با عین غیب. قدار یعنی با شما میشینه وقتی گیر داره مذاکره میکنه، بعد که شما به تعهداتت عمل کردی اون میره یه چیزی کار دیگه میکنه، قابل اعتماد نیست. آقا جان آمریکا نشست پای میز مذاکره با ما در قضایای نشست الجزایر، برژینسکی نشست با آدمای همین منتظرای بازرگان، یکیشون هم شهید چمران بود، شهید چمران هم تو جلسه بود تو اجلاسه سر قضیه آزادی گروگان ها. ایران به تعهداتش عمل کرد، گروگان های لانه جاسوسی رو آزاد کرد بعد 644 روز، آمریکا فرداش به تعهداتش عمل نکرد. ما بعدن تو مراحل بعدی هم همین کلا سرمون رفت تا این دفعه تو قضیه قرارداد هسته ای. هفته پیش آمریکا و روسیه سر قضیه محاصره حلب به نتیجه رسیدن، توافق کردن، روس ها تعهد دادن از طرف سوریه و از طرف ایران که آقا آتش بس آتش‌بس که انجام شد، کامیون‌ها راه افتاده. امروز ظهر دوباره اخبار اعلام کرد که آقا روسیه میگه بابا آتش‌بس تمام شده امروز. آقا این فقط چرا کمک میاد میره تو حلب؟ شهرهای دیگه 3 سال 4 سال تو محاصره تروریستن، سازمان ملل نیاد به اونا کمک برسونه. 15 روزه ارتش سوریه رسید پشت حلب، مرکز اصلی تروریستا تو رقه و تو حلبه. اینجا شکست بخوره کلا مثلا تروریستای طرفدار آمریکا بساطشون به هم ریخته. آمریکا به بهانه زیر نظر پرچم سازمان ملل، به بهانه کمک رسانی مردمی به حلب، کلی سلاح و امکانات جدید برای اینا آورد. حالا امروز هم که این قضایای آتش بس به هم بخوره، روسیه اعلام کرده آقا این چه کاریه؟ ولی دیگه دیر شد آقای روسیه، تو نمیشناسی آمریکا قابل اعتماد نیست. از من به عنوان یه معلم استراتژی به شما نصیحت، با کفار و مشرکین و ملحدین، با آمریکایی، انگلیسی، با این جور جماعت پای میز مذاکره ننشینید. قولی ندید که به عنوان مسلمان قرار باشه بهش عمل کنید. اینها قدارند مثل معاویه، قول میدن عمل نمیکنن. اینها دنبال اینن که زمینه ایجاد کنن بر شما سیطره داشته باشن. قرآن در مورد اینا میفرماد اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن، مراقب باشید. پس مسئله اول شد جهاد کبیر. مسئله دوم شأن محیط دانشگاه است. دانشجویی یه جمله حضرت آقا فرمود در آخرت به خاطرش اول ماها بعد شماها حساب باید پس بدید، یعنی بعد از قضیه پرسش از نماز و موارد دیگه در شب اول قبر و مسائل دیگه، محورهایی که مربوط به بیانات امام مسلمین بوده که از ما پرسیده میشه که مصالح اسلام به اونا بستگی داشته، یکی از مواردی که از ماها پرسیده میشه، از ماها که دانشجو بودیم، معلم بودیم، میذارن جلومون، میگن مگر در ماه رمضان 1393 رهبر انقلاب در ایران در دیدار استادان دانشگاه ها نفرمود مبنای علوم انسانی قبل غیر توحیدیه؟ خب ما میگیم چرا؟ میگه غیر توحیدی یعنی چی؟ توحید مگه اصل اولتون نبوده؟ میگیم چرا. غیر توحیدی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که غیر توحیدی باشه میشه شرک دیگه. 4000 خورده رشته علوم انسانی وجود داره، شما 2000 تاشو تو ایران وارد کردی، تو این رشته ها دانشجو گرفتی، 4,600,000 دانشجو داری، 70,000 استاد دانشگاه داری. از این 4,600,000 استاد دانش 4,600,000 دانشجو 2.5 میلیونش دانشجو علوم انسانیه، 70% خانومان. یعنی از هر 100 تا دانشجو 70% خانومان. شما چرا بچه مسلمان اخونه کشیدی بیرون اعتماد کنن به حکومت دینی بیان سر کلاس دانشگاه؟ شما اینا رو موحد بیان سر کلاس، مشرک از دانشگاه برن بیرون. یعنی چی؟ آقا فرموده مبنی علوم انسانی قبل غیر توحیدیه، غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه، این با مبانی اسلام سازگار نیست. خب چیکار کنیم سازگار بشه؟ این جهاد کبیره. یعنی مثلا این که از کفار تبعیت نکنیم اینه که بسم الله تعالی نظریه های علوم انسانی غربی در روانشناسی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، مدیریت و غیره، دوستان عزیز تبعیت از اون قواعدی که اونجا آمده معناش چیه؟ معناش اینه که اگه نفیش کنیم میشه جهاد کبیر. خب چرا غیر توحیدیه؟ یعنی چی فرموده غیر توحیدی؟ خب ما موحدیم، اگه خدا قبول کنه واقعا موحد باشیم ما مسلمونا، یعنی توحید رو قبول داریم. حالا توضیح میدم توحید یعنی چی. بخش غیر توحیدیه یعنی چی؟ یعنی یک اصالت نداره، دو اصالت داره یا سه. دو اصالت داشته باشه میشه ثنویت ین و یانگ چینی. این دایره که تو انیمیشن های پاندای کونگ فو کارو تو انیمیشن اون خانم مولان و اینا میبینید، این ین و یانگ. اینا میگن اساس عالم بر دوه، شب و روز، زن و مرد، تر و خوش، سرد و گرم، سفید و سیاه. میگن اصل اول تضاد، اصل دوم تعادل. ما میگیم اصل اول توحید، اصل دوم عدل. اونا میگن نه، اصل اول تضاد، اصل دوم تعادل. این شرک و کفر. خب غربی ها چی؟ این که شرقی ها، هندی ها و چینی ها و ژاپنی ها و کره ها، این 2-3 میلیارد این طرف، 2-3 میلیارد مشرک. یا حسین تو آخرت جواب چی باید بدیم؟ میگه شما نمیتونستید به اینا بگید که اینجوری نباشن، ابلاغ کنید پیام اسلام و انقلاب اسلامی رو. این طرف عالم، این یکی 2 میلیارد این بر چی میگن؟ اینا میگن سه. یعنی چی؟ یعنی تثلیث، پدر، پسر، روح القدس. پدر، پسر، روح القدس. آشتو بخور و هیچی نپرس. خب چی شد؟ این تثلیث چجوری تو علوم انسانیشونه؟ خب مسیحیت اینجوری شد، چون پدر پسر روح القدس دیگه، من گفتن خدا حضرت عیسی و روح القدس. از کجا اومد؟ از یونان اومد. در یونان و روم اندیشه‌ای بود به نام آیزیس. آیزیس میگفت، آیزیس اون زنه بود، میشد روح القدس. شوهرش سراپیس و پسرش هوروس. از اون اندیشه یونانی که اون اندیشه هم از مصر آمده بود، یعنی انحرافی تو مصر بود تو تثلیث 4000 سال پیش، این اندیشه زمان فراعنه اومد توی یونان، فلسفه یونان رو در نوردید، فلسفه یونان تثلیثی شد. مسیحیت دین توحیدی وقتی رفت توی غرب، مسیحیت تثلیثی شد، چون پدر پسر روح القدس. مسیحیت 400 سال پیش گذاشتن کنار تو دوره مدرن، تمام علومی که تولید کردن تثلیثیه. یک، فلسفه هگل، بالاخره بزرگ اینا، منطق هگل اومد جانشین منطق ارسطویی شد دیگه. هگل تو کتاب عقل در تاریخش قبل از انقلاب تو ایران ترجمه شده و بعد از انقلاب، در کتاب عقل در تاریخ هگل میگه که من جامعه ترین نظام تفکری که پیدا کردم پدر پسر روح القدس. بعد میره یه ذره جلوترش منطقش رو چی میبنده؟ تز، آنتیتز، سنتز. تز، آنتیتز، سنتز، تثلیث. بعد مرحوم شریعتی میاد چیکار میکنه؟ مرحوم شریعتی میاد با تز، آنتیتز، سنتز هگل قرآن رو تفسیر میکنه. میگه که این آیه که فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، قسمت دوم آیه حتی یغیر ما بانفسهم میشه تز، قسمت اول آیه یعنی ان الله لا یغیر میشه آنتیتز، جمع دوتاش با هم دیگه تو آیه میشه سنتز. ارتباط از کجا میاد؟ از اینجا میاد که ندونی منطق قرآن منطق توحیدیه، با منطق تثلیثی هگلی اومدی آیه قرآن رو تفسیر کنی، به انحراف میکشه کارت. پس یه نمونهش شما تو فلسفه هگل دیدید، تز، آنتیتز، سنتز، خودش کتاب عقل، اینا چیزی که میگن ترجمه شده. یه رشته دارن به نام حقوق. حقوق اساس، حقوق اساسیش پایش در دیدگاه یه نفر به نام مونتسکیو حدود 200 سال پیش تو فرانسه. کانت فیلسوف آلمانی کلی تلاش کرد تا ثابت کنه بابا این قوه مقننه مجری قضاییه در حقوق اساسی، که الان ایران هم همینو پذیرفته دیگه، مقننه مجری قضاییه. این تثلیث از کجا اومده؟ از اندیشه مسیحی اینو گرفته. اینو مرحوم آیت الله امیر زنجانی در اون کتاب فقه سیاسیش مبسوط این حرف کانت رو و این تثلیث رو توضیح داده. دقت بفرمایید، آمریکایی‌ها 3 سال پیش متن منتشر کردن، کاخ سفید رو گذاشتن وسط، زیرش نوشتن قوه مجریه رو نوشتن فادا. کپیتول هیل، اونی که تو تلویزیون می‌بینید گنبدی داره، اون کنگره است، یعنی مجلسشونه که سنا و کنگره هست. زیرش نوشت مقننه رو، زیرش نوشت هولی اسپریت، روح القدس. بعد ساختمون قوه قضاییه‌شون دیوان عالی کشورشون این طرف کشید، زیرش نوشت جیزس یعنی عیسی. شما اگر فلسفه میخونید میرید سراغ اندیشه هگل، میشید مسیحی، تثلیث دیگه فکرتون اسلامی نیست. اگر رفتید حقوق اساسی خوندید، پذیرفتید مقننه مجری قضاییه رو، میشه تثلیث در حقوق. حالا ما رفتید روانشناسی خوندید، فروید چی میگه؟ فطرت انسان رو ستیکه میکنه، میگه اید ایگو سوپر ایگو. بیام از علوم انسانی بیرون، شما میرید پدیده‌ای رو، مفهوم رو میخونید به نام زیست شناسی. داروینیستای دوره اخیر چی میگن اساس حیات رو؟ آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا. نه اینکه هر چیزی ستایی بود تثلیثه، اما وقتی شما ساختار اینجوری ببینید که خدا رو با عیسی و روح القدس توی تراز ببینید، بعد بگید این عیسی پسر خداست، میشه تثلیث. حالا این روش غلط آمده تو علوم انسانی غربی. حالا حضرت آقا میفرماد بابا این مبناش غیر توحیدیه، یعنی تثلیثیه. دو تا آیه داریم تو قرآن نهی میکنه که نرید سمت تثلیث، نگید تثلیث، نگید ثلاثه رو، این ثلاثه‌ای که تو مسیحیت گفته میشه. چطور میفرماد لا تأکلوا الربا، ربا نخورید، لا تقربوا الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشوید، اقم الصلاة، نماز بخونید. همینجوری فرموده لا تقولوا، نگید. خب ببین حکمه. خب چطور شد وقتی که این حکم شده آقا سمت این ثلاثه نرید، ما میریم جوانمون رو بریم بودجه بیت المال تو دانشگاه خرجش میکنیم، خوابگاه براش میزنیم، سلف سرویس میزنیم، بودجه میدیم اون استاد بیاد درس بده. من وقت رئیس دانشگاه وظیفم گل و بلبل داخل حیات دانشگاه و فاضلاب و سلف سرویس و خوابگاه و پنجره ها و سیستم گرمایش و حقوق پرسنل و کارکنان و موارد دیگه است، به من محتوای دانشگاه مربوط نیست. خب نمیری تو آخرت به تو بگن آقا تو در و دیوار حواست بود، محتوایی که تو دانشگاه درس داده میشد حواست نبود؟ مگر امام مسلمین نگفته بود؟ تو چرا حواست نبود؟ حالا اون استاد 4-5 میلیون تومان میخواد یا باریکه حقوقی بیاد تو جیبش، بالاخره یه 220 واحد گذرونده دکترا گرفته، سخته حالا بیه بهش بگی که آقا این اینجوریه. اون آقا اون علمه، حالا رهبری یه چیزی تو این موارد سیاسی فرمودن، اونا علمه. مگه بت پرستای قدیمی چی میگفتن وقتی انبیا میومدن بهشون میگفتن اصلاح کنید؟ میگفتن آقا اجداد ما و نیاکان ما داشتن اینا رو میپرستیدن، شما چی میگید؟ چطور الان جو رایج همه این علومو میخونن پشت درهای کنکور صف میکشن؟ اون موقع همین بوده. میگیم آقا ربا تو بانک‌ها وجود داره، میگن آقا همه دنیا دارن. آقا من چیکار همه دنیا دارم؟ من ایران اسلامی ام. این سیستم ربویه. تو این قوم مراجع اعزام تقلید میگن آقا دیرکرد حرامه، گوش نمیکنن بانک‌ها. وقتی میشنوید که اون روز انبیا میفرمودن آقا بت نپرستید، این شرک اینه اینه، بعد اونا میگفتن آقا تو چی داری میگی؟ ما اجدادمون این بت‌ها رو میپرستیدن. این همین امروزیه که میگن آقا همه دنیا دارن تو بورس و تو بانکن. این حرفا چیه که رباس قماره؟ همه دنیا دارن علوم انسانی، شما ضد علوم انسانی، شما ضد عقلی، ضد تفکری. این دیگه خیلی نوبره، این دیگه خیلی نوبره. خیلی جالبه، من یه خاطره براتون بگم. مال دو سال پیش، سال 93 که آقا این جمله رو فرمود، چی شد اینجوری شد؟ یه برنامه تلویزیون داره برای علوم انسانی اینجا تو قم، با کمک دانشگاه و زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی، با کمک یکی از مؤسسات توی قم علوم انسانی، رفتی آقا سال 88 اعتراض کرد و اون موقع 3.5 میلیون دانشجو بود. فرمود چرا 3.5 میلیون دانشجو که گرفتی دو میلیون دانشجو علوم انسانیه، ما متن مناسب و استاد مبرز نداریم، چرا گرفتید؟ خیلی تکان دهنده بود حرف آقا. بلافاصله تو رمضان 88 بعد اینکه این مسئله مطرح شد، زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی ستاد تشکیل شد به نام ستاد تحول در علوم انسانی. بماند که این کار نبود اصلا اون ستاد. حالا اولین کارگروهش کارگروه علوم سیاسیش بود. برای مقطع لیسانس 78 واحد کتاب نشستن، 78 جلد کتاب آماده کردن که واحد درسی اون قضیه باشه. اردیبهشت 1393 آمدن نشستن تو شبکه 4 گزارش دادن. اون آقایی که مسئول این کارگروه بود اومد گزارش داد به مردم که علوم سیاسی از اول مهر 1393 دیگه با این کتابای جدید تدریس میشه و مواردش اینه. فردا صبح 160 از استادای لیبرال دانشگاه‌های تهران، علوم سیاسی دانشگاه تهران که یکی از یکی لیبرال تره، نامه زدن به رئیس جمهور، نوشتن که اینها دارن در قم علوم سیاسی رو ایدئولوژیک میکنن، به داد علوم انسانی برس. مطلق علوم سیاسی که امروز دانشگاه تدریس میشه و مطلق این 160 نفر آدمای سیاسی هنو، یعنی اصلا ایدئولوژیک فکرشون لیبرالن. بعد میگفتن اینا رفتن نشستن تو قوم دارن علوم سیاسی رو ایدئولوژیک میکنن. خیلی خوب، رئیس جمهور جلو کارو گرفت و برای اینکه بگه چرا این کارو کرده، رفت چند روز بعد یه جایی سخنرانی داشت، اعتراض کرد به تحول در علوم انسانی. یعنی طرف محصول حوزه علمیه است تا حد آیت اللهی و اجتهاد دیگه، سه دور خبرگان رهبری دیگه، یعنی آیت الله است، یعنی آخر حوزه علمیه. و ضمناً از دانشگاه آزاد بورکینافاسو سوفلا که فارغ التحصیل نشد، از دانشگاه‌های به اصطلاح ملکه اولیا مخدره، در دانشگاه کشور بریتانیا فارغ التحصیل شدن دیگه. یعنی پس از اصل علم، اصل علم آنگلوساکسون ها، محصول حوزه و دانشگاه جمع شد با هم دیگه در مقام اجرایی کشور، آمد گفت مگر علوم انسانی، مبانی علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی دارد؟ دقت کنید جمله رو، مگر علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی با هم متفاوت. آقا مگر توی ریاضی 2 به علاوه 2 مساوی 4 برای کافر و برای مؤمن فرق میکنه؟ مؤمن 2 به علاوه 2 مساوی 4، کافر هم همینه. آب در این مقدار درجه سانتیگراد به جوش میاد، هم برای کافر هم برای مؤمن. آقا اینا علوم مادیه، در علوم انسانی 2 به علاوه 2 مساوی 4 نداریم به این سادگی. علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی متفاوته. جواب حضرت آقا چی بود؟ حضرت آقا آمد در دیدار استادان دانشگاه ها جواب داد، فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. دقت بفرمایید، طرف رفت گفت مگر علوم انسانی غرب مگر مبنای علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی داره؟ علوم انسانی علوم انسانی دیگه غربی اسلامی یهودی مسیحی نداره. علوم انسانی اسلامی میشه توحیدی، علوم انسانی مسیحی میشه تثلیثی. فرق میکنه؟ چرا با هم فرق نمیکنه؟ ببینید اینه محصول حوزه علمی و محصول دانشگاه خارج. اگر تو این سن که جوانید و جوانان انقلابی هستید حواستون نباشه، ذهنتون جوری میفته دست اندیشه های غربی که نمیتونید متوجه بشید چه بلای سر ذهنتون میاد. و حضرت آقای جمله قشنگی داره، روز ولادت علی علیه السلام سال 1393، جملهش اینه، میفرماد مقام معنوی علی علیه السلام مقام معرفت توحیدیه. شیعه علی یعنی پیرو دیگه، پیرو علی در چه چیزی باید امتیاز ویژه داشته باشه؟ در معرفت توحیدی. حضرت امیر در ذهنش موحد بود، ما در ظاهر موحدیم، سر سجاده وای میسیم، قامت میبندیم، الله اکبر میگیم، به سمت یه قبله ایم، اما در ذهنمون به میزان درسی که خوندیم مسیحیم، مسیحیان امت پیامبر. ساده نیست، طرف میتونه مقام اجرایی کشور بشه، ته حوزه علمیه باشه، ته دانشگاه باشه، اما نتونه تشخیص بده که علوم انسانی یهودی اسلامی مسیحی با هم متفاوته. جهاد کبیر اینجاست که اگر ما جهاد کبیر رو جدی نگیریم، یه باورهایی داریم تو علوم انسانی و غیر علوم انسانی، میگیم آقا اینا علمه، بعد نگاه میکنیم میبینیم جای اسلام داره هر روز داره تو جامعه تنگتر میشه، بعد ناکارآمدی های اون اندیشه به اسم اسلام ثبت میشه. جهاد کبیر. پس ما در مسئله جهاد کبیر، مسئلمون در دانشگاه ها تحول در علوم انسانیه. تحول در علوم انسانی پیش پای ماست، به خصوص دوستانی که گرایششون علوم انسانیه. حالا 5 سال 6 سال 3 سال 4 سال دوره دانشگاه نیست، این 25 سال 30 سال هر کسی گرایش خودش باید زحمت بکشه، چون بابت این حرفا تو آخرت جوابگو باید باشی. مسئله بعدی هم مسئله اقتصاده، به خصوص اقتصاد مقاومتی، مسئله مشکلات معیشتی که وجود دارد. مسئله بعدی مسئله ازدواج جووناست که زاد و ولد کم شده، تشکیل خانواده دچار مشکلات شده، اینا باید جدی گرفته بشه. مسئله بعدی موضوع مهم سازوکار فرهنگیه. پس مسائل علمی معرفتی، علم توحیدی، مسئله اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و عدم تبعیت از قواعد اقتصادی غربیا. مسئله بعدی سازوکار زندگی و خانواده مدرن که جا رو برای ازدواج و خانواده کلیدی و رسمی در اندیشه اسلامی تنگ میکنه. مسئله بعدی سازوکارهای فرهنگی است. هر کدوم از اینا محورها و شقوق و جوانبی داره که ما اگر میخوایم به عنوان یک بسیجی واقعی، همونطوری که فرمود بسیجی یعنی علی علیه السلام که همواره وسط میدان بود، بسیجی باید وسط میدان باشد تا فضیلت‌های انقلاب حفظ بشه. اگر جوانان عزیز ما، به ویژه عزیزان بسیجی ما، جهاد کبیر رو مشق نکنن و خودشونو برای این جهاد آماده نکنن، انقلاب وارد مرحله بسیار پیچیده‌ای شده. این مرحله پیچیده مرحله نفوذهای فکری فرهنگیه. راهش هم برخورد امنیتی صرف نیست، اونا دارن کار خودشونو میکنن، سیستم‌های امنیتی. کار ما کار معرفتی و بازتولید فکره. نظام رو باید نجات بدیم از دست اندیشه‌های غربی‌ها. از این رو این بخش رو که نیاز به تبیین بیشتر داره وقت بکول میکنم به وقت دیگه ای. اما اجمالا دوستان عنایت داشته باشن، ما امروز در جامعهمون مسئله جهاد کبیر رو باید به شعار و گفتمان عمومی تبدیل کنیم. این از نسل شما عزیزان به دور، از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و در جهاد کبیر چشممون رو یه روز باز کنیم، ببینیم هممون بدون اینکه حواسمون باشه داریم از کفار تبعیت میکنیم ناآگاهانه، چون شیطان روشش اینه که ناآگاهانه ما ازش تبعیت میکنیم. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.